که باعث شده ما در خیلی از عرصه‌هایی که دسترسی و دستیابی به علوم روز دنیا نداشته ایم الان تبدیل بشیم به یک قطب در دنیا. مثالاش هم خیلی زیاده، نانوتکنولوژی و انرژی هسته‌ای و پزشکی و هوافضا و ما اصلا علوم روز دنیا رو در این عرصه‌ها نداشتیم، امروز به همت و اراده و ایمان جوانهامون و توکلشون به خدا دست پیدا کردیم. آیا این در عرصه‌های دیگه امکان پذیر نیست که ما بتونیم باز هم از امیر مؤمنان، از سجایای اخلاقیش، از ویژگی‌هاش بهره ببریم و برسیم به این نقاط اوجی که الان دست پیدا کردیم؟
بله، عرصه‌ای که عرض کردم دیگه، این مثل اعدادی که گفتم، مثل همون صفر تا نه، حضرت همه رو برای ما گذاشته، برید طبق همین عمل بکنید. عرض شد که یه نکته ای که تو زندگی آقا امیرالمومنین باید متوجه بکنیم و بعضی ها متاسفانه بی توجه هستن. من دیدم یکی از این کسانی که حالا نمیدونم یا از روی جهل یا از روی عناد، انشالله که جهل بوده باشه، در مورد زندگی آقا امیرالمومنین بعضی از چیزهایی که خودش نمیپسندید رو بیرون کشیده بود. داشت صحبت میکرد، میگو من این علی رو قبول ندارم که شما به من معرفی میکنید. یک شخصیت وهابی بود، داشت صحبت میکرد. خب اینا رو خیلیشون رو بسته نگه داشتن، نمیذارن مطالعه کنن و بحث بکنن. حاجا میدونن بعضیشون، من با بعضیشون بحث کردم، آقا بس تا میاد بمونه تو، آقا بس حرامه، برخورد داشتین آقا بس حرامه توی وهابی ها. آقا بزن صحبت کن، یعنی چی بس حرامه؟ خود قرآن خیلی جا و جادل هم ملتی هستم و امسالام چقدر داریم. نکته ای که در مورد زندگی آقا امیرالمومنین انتخاب کرد، میگو آقا توی کوچه بنی هاشم که امیر المومنین دستانش بسته میشه و اون فاجعه بزرگ که مقدمه این همه فاجعهی که الان داریم میبینیم اتفاق، که حق خلافت قصد میشه و به صدیقه طاهره مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها اونطور جسارت میشه و امیرالمومنینی که در وصف او این جملات آمد، ضربت علی یم الخندق افضل من عبادت سقلن، یکی این که آجا فهموندن در واقع امر ابن عباس که به قول خیلی قشنگ فهموندن آمریکای اون موقع کل، تازه باید بگیم شاید یه جورایی بزرگتر بود چون هیچ کس نتونست تکون بخوره، یا در جنگ احد که صدای جبرئیل دیگه در میاد صلوات الله علیه که چی؟ لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، آقایی که آجا فهمدن 70 تا ضربه برده بود، انقدر زخمها کنار هم بود، یعنی تو اون اوضاع دکتر خیلی عالی بود، من خودم توجه نداشتم که اگه من خودم باشم، اینو از بعضی از این عزیزان جف و جنگ شنیده بودم که وقتی آدم زخم میشه دیگه بعضی وقتا بیخیال میشه، بعد میگه آقا دیگه هرچی پیش آمد خوش آمد، 70 تا زخم میخورده که میگه هر کدوم رو میدوزن بخیه میزنن، به قول علانی ها هر کدوم رو که بخیه میزدن قبلیه باز میشد دوباره،
که حضرت به
بله که به این مزون حضرت فرمود اینطوری جمع نمیشه، این سوزن رو کامل توی گوشت فرو کن، اینجوری جمع نمیشه، دوباره قبلیه باز میشه، یعنی اینطوری بوده زخم و کنار هم تو اون اوضاع حضرت کنار، ولی میاد تو کوچه بنی هاشم اتفاق میفته. میدونید چرا این حرفو طرف میزنه؟ میگه من علیه که غیرت نداشته باشه نعوذ بالله و وایس همسرش اونطوری مثلا بهش اهانت بشه یا اونطوری مثلا حقش مثلا اون چیزی که شما وصف میکنی من قبول ندارم. میدونید چرا این حرفو میزنه؟ چون آقا امیرالمومنین اونطوری که خودش میخواد داره بهش نگاه میکنه، از یه بود
امیرالمومنین جاهلانه نگاه میکنه.
بله عرض کردم،
حالا یا قدرت علی نیست کسی که درب خیبر رو با اون زحمت
درب خیبر. خیبر
در قدرتش نیست که این آدم ها رو مدیریت کنه.
درب خیبر رو میگیم حالا با قدرت ولایت که خود حضرت میگه قدرت عادی نیست، بالاخره این بازوی من یه بازوی انسان یه حدی قدرت داره، مثلا خدا حفظ کنه برشمت که مثلا آی رضازاده مثلا چقدر میتونه حالا وزنه رو ببره بالا، هر چقدر هم تمرین بکنه یه آخری داره دیگه، ولی بعد از اون استخون و این عضلات و پیانه پاره میشه میشکنه. میدونی چه از کنم؟ در خیبر یه چیزی که تو از قدرت بشری خارجه، اون قدرت قدرت ولایی بود
و این قدرت حالا دارم ولایی در قدرت امیرالمومنان مقطعی نبود.
بله قدرت بشری حضرت رو دارم عرض کنم که با اون ایمانی که از تعالی فرمودید، اون عرض شود که عملی کردن اون ایمانی که حضرت داره به نمایش بذاره، این طرف نمیدونه که امیرالمومنین رو چه جوری بشناسه. ما نمیگیم که ما میشناسیم، ولی اون چیزی که متوجه شدیم امیرالمومنین بنده هیچ کدوم از این چیزهایی که ما ببینیم، حتی بنده اون دین نیست. بنده کیه؟ او فقط بنده خداست. هرچی او بگه انجام میده. میبینید توی نماز، حالا استاد اینجا تشریف دارن، تیر میخوره تو پای مبارک امیرالمومنین، خب باید بچه شیعه زرنگ بشه، شبهه باید وارد کنه تا بتونه ایمانش قوی تر بشه با رفع شبهش. تیر خورده توی پای مبارک، خب اعصاب رو آدم طاقت نمیاره، این اعصابو داره میکشه بیرون نمیتونه. میگن آقا صبر کنید تو نماز اینو جراحی کنیم، این به قول خودمون این عصب رو سریع رد کنیم، این تیر رو بیرون بکشیم. بعد از نماز حضرت میگه حسین تیر کجا؟ به قول خودمون، حالا مضمونش رو عرض میکنم، آقا تو نماز حل شد. خب سوال شبه چیه؟ آیه 55 سوره مائده که حضرت چیکار میکنه توی این نفر؟ آقا فقیر میگه به قول حالا خودمونی دارم، به قول خودمونی داریم میگیم، آره نه خودمونی بگم بهترین تا امروزی بگم، که آقا یادتون باشه ما اومدیم از شما کمک خواستیم، هیچ کی ما رو توی مسجد کمک نکرده، ما رفتیم، ما که حضرت دیگه حالا اشاره کنه که بیا یه انگشتر من رو سوال، او درد زودتر به مغز میرسه یا صدا؟ و ببینید این سوال دیگه، جواب اینه که آقا، یا جای دیگه مثلا شطور یا شطورانی، حالا استاد اینجا تشریف دارن اشکالو تصحیح بفهمن، که میارن برای آقا رسول الله، حضرت میگه هر کس دور کرد نماز خوند این رو من میدم به او، هر کسی میاد آقا شروع میکنه دور کرد برای خدا بخونه، هر کس شروع کرد به قول خودم خراب کرد. امیرالمومنین که او میزان الاعمال، یعنی اعمال ما رو با اون میسنجه، میاد الله اکبر میگه که عالم تو وا میمونه تو این الله اکبر، شروع میکنه آخر نماز یف رسول الله. خب حضرت که میدونه، جبرئیل هم میدونه، میخواد بقیه بشناسن علی رو، حضرت میگه علی جان تو آخر نماز که داشتی سلام میده تو ذهنت، به قول ما تو ذهنت این اومد که نماز تموم شد این شطور یا شطوران رو ارشاد که حالا تردید از منه در راه خدا انفاق میکنم، یعنی به قول ما حواست رفت اونجا که جبرئیل اومد گفت از نماز خارج نشده که، تو نمازشه، یه هنوز تو راه بندگیه، او هنوز داره نماز میخونه، اصلا فرق نمیکنه برو. امیرالمومنین لحظه لحظه زندگیش نماز و بندگیه. او بنده نماز نیست، او بنده خدای نمازه، خدایی که امر کرد. تو زندگیش هم همینه، اگر باید ضربه و امر ابن عبد و بد بزنه، ضربه میزنه، ضربه بیبدیلی هم میزنه، و اگر قرار در احد به قول استاد عزیزم با 70 زخمی که رو بدن داره بجنگه، این کارو میکنه، و پسرشون آقا سید الشهدا هم همینطور بودن، و اگر قراره در کوچه بنی هاشم صبر بکنه،
صبر
و استخوان در لور عشوه، اون خار در چشم رو تحمل میکنه. چرا؟ چون خدا از اون میخواد. وقتی ما امیرالمومنین رو بیاریم تو این ابعاد بشری قرار بدیم، این اتفاق میفته. او کسیه که دائما در حال اقامه نمازه، و اقم الصلات فعبدنی و اقم الصلات ذکر، آیه 14 رو تا حالا اول آیه رو بخونم بد نیست، ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلات ذکر، ترجمه بازم خودمونیش این میشه، این از تو جز این نیست، فقط و فقط، فقط و فقط من، فارسیش اینجوری میشه، عدد حس تأکیدیه دیگه، فقط و فقط من، دوباره میگه من الله هستم، این قابل پرستشم، لا اله الا انا، قابل پرستشی جز من نیست، فعبدنی،
فعبدنی، اصلا کلامی بالاتر از کلام خود خدا که نداریم، خدا وقتی خودش داریم بله. تأکید میکنه
اقم الصلاة ذکری، یعنی نماز رو به یاد من اقامه کن، نگفت قرائت کن. اشکال ما اینه که نماز میبینی بعضی وقتا خیلی هم قشنگ میخونیم، ولی نماز اقامه نمیشه. به قول آجاقا میبینی که الله اکبر میگه، میره میبینی مثلا آمریکا رو بزرگتر میبینه، حاضر آقا جلوش دل راست هم بشه کت خدایی و مکریم و چاکریم و کار خراب بکنه، اما از اون بر میبینیم در اونایی که اقامه نماز کنن فقط در مقابل حضرت حق تبارک و تعالی، همون جوری که آقاشون امیرالمومنین این گونه بوده، اصلاحی سر تعظیم فرو میان. ببخشید،
درود بر شما، خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. الهی که به حق این شبها، الهی که به حق نام حضرت علی علیه السلام، به حق عظمت این بزرگوار که آی سلیمی هم اشاره کرد، اصلا میزان الاعمال و قرار هست اعمال همه بندگان خداوند از آدم تا خاتم با ایشون سنجیده بشه و حساب و کتاب بشه.
این مثال قشنگی هم جانم، یعنی کلام شما الانیا بخوایم بگیم، این متر واقعی که 100 سانت هست الان کجا نگهداری میشه؟ هزارم توی یکی از این موزه های، یا مثلا کیلو که 1000 گرم باشه توی یکی، آقا بخوای ببینی اون کیلویی که دست شما هست درسته یا نه، میبرن با اون میسازن. یا مثلا کلید برگ امتحانی دست یه نفره. اعمال ما رو با آقا امیرالمومنین، استاندارد بندگی همونه که آقا امیرالمومنین انجام داده.
چقدر خوبه که خودمون بسنجیم دیگه. یعنی الان شروع بکنیم خودمون بسنجیم، بعد همه رو تنظیم بکنیم با میزان ایشون. آره. خیلی متشکرم. ماه در محاق، ویژه برنامه سالروز شهادت امیرالمومنان حضرت علی علیه السلام از رادیو گفتگو. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه همچنان ما رو با ویژه برنامه سالروز شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام همراهی می‌فرمایید. دو مهمان بزرگوار در استودیو برنامه حاضرند، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن ملک محمدی و جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد سلیمی، مدرس محترم حوزه و دانشگاه. حاجی ملک محمدی، چون وقت ما رو به پایان کمتر از یکی دو دقیقه خدمت شما این جنبندی بفرمایید، من ترجیح میدم دیگه هیچ مورد خاصی رو اشاره نکنم، به عنوان جنبندی و کلام آخر نکته ارزشمندی رو از زبان شما بشنویم.
من به نظرم میرسه که باید اعتراف کنیم به اینکه عاجزیم از بیان فضائل امیرالمؤمنین. تو ای آن نقطه بالای فوق ایدیهم که در وقت تنزل تحت بسم الله را با ای، این با بسم الله امیرالمؤمنین فرمود انا اللوح، انا القلم، انا العرش، انا الکرسی، انا سماوات السبع و انا نقطت و تحت باء بسم الله. من یه روز تو مجلس شروع اسلامی همین حدیث را از کتاب شرح دعای سحر امام خمینی صفحه 78 این روایت را دیدم و سوژه شد. رفتم دنبال جمع کردن اناهای حضرت علی که بالاخره ببینیم که امیرالمؤمنین به اصطلاح چگونه خودش رو معرفی کرده. من به نظرم میرسه که باید امیرالمؤمنین را از زبان خود امیرالمؤمنین بشناسیم.
بله.
حدود 5 صفحه اینها جمع شد و بعد دیگه یک کتابی رو ما به اصطلاح تهیه کردیم، این تقدیم کردیم به جامعه به نام سیمای امیرالمؤمنین، چند بارم چاپ شد. بعضی از این اناهای امیرالمؤمنین رو من اشاره میکنم. انا عبدالله، انا سرات الله، انا باب الله، انا ید الله، انا العروه الوثقا و کلمه التقوا، انا کاسر الاصنام، انا فیکم ایها الناس کسفینه نوح، انا لم فر من الزحف قط، من یک لحظه از جنگ عقب نشینی نکردم، پشت به دشمن نکردم، حیدر کرار غیر فرار، انا ابو الیتاما، انا ملجا کل ضعیف، من پناه همه بی پناهان و ضعفا هستم. خیلی جالبه که امیرالمومنین میفرماید من از دنیای شما سه چیز رو دوست دارم، چون ماه رمضانه فرمود روزه در تابستان، در هوای گرم تابستان رو دوست دارم روزه بگیرم و نبرد کنم با دشمنان با شمشیر،
چیزی که بعضی از ما ازش فراری هستیم.
این خیلی نکته مهمی رو اشاره کرد. ببینید من یه جمله میگم،
بهانه‌های مختلف، گرمای هوا، تشنگی،
یک جمله میگم زیادی کنم شنوندگان، شما هم به من اجازه بدید 30 ثانیه این رو بگم. جالب
بفرمایید.
یه روزدارانی داریم که نمونه هستن، مانند جعفر طیار در جنگ موته 70 تیر خورد، به زمین افتاد، تو خاک و خون میغلطید، با مشک براش آب آوردن، فرمود لب با آب نمیزنم. چرا؟ گفت چون روزه هستم، میخوام با زبان روزه خدا را ملاقات کنم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام همون گونه که عرض کردم این فرازهایی بود از زبان مبارکش در معرفی خودش و جلوه های عظمت علی ابن ابی طالب را باید ما در قرآن جستجو کنیم. آیه ابل، آیه اکمال، آیه صادقین، آیه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، آیه مباهله، آیه غیر البریه، آیه لیل المبیت و آیه هل اتی علی الانسان حین من الدهر و 300 آیه قرآن را علامه مجلسی در شأن علی ابن ابی طالب بیان می‌کند.
این در جواب اونهایی که که میگن چرا اسم حضرت علی علیه السلام در قرآن نیومده؟
اصلا شما آیه 3 سوره مائده و آیه همون علی و مکمل لکم دینکم، این دوتا آیه ابلاغ و اکمال بیت القزل آیات الهیست در بیان عظمت علی ابن ابی طالب. بنابراین و این جمله آخرم من عرض کنم درباره محبت علی ابن ابی طالب، امیرالمؤمنین محبتش ویزای بهشته، بخشش گناهانه، جواز عبور از صراط.
لذا
تا میتوانیم به علی عشق بورزیم و انشاءالله بتوانیم انشاءالله پیرو صادقی برای امیرالمؤمنین باشیم
انشاءالله. یه بار دیگه اون کتاب فقط معرفی بفرمایید.
کتاب سیمای امیرالمؤمنین یکی از آثارم دست و کتاب 1001 نکته درباره قدیر امیرالمؤمنین که 12 بار چاپ شد، حدود 700 صفحه است، یکی دیگر از آثار ماست. کتاب قدیر زیباترین روز خدا و همچنین که دیگری درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام داریم که سیمای قدیر حدود 400 صفحه اختصاص به باز این موضوع پیدا کرده. به هر صورت درباره امیرالمؤمنین آخرین کتاب ما درس‌ها و پیام‌های قدیر امیرالمؤمنین هست که ما هر چه بگیم کس را چه زور و زهره که وصف علی کند، جبار در مناقب او گفته است هل عطا. بنابراین ما باید خدا رو شاکر باشیم که محب علی ابن ابی طالب.
درود بر شما. خیلی متشکرم حاجی سلیمی عزیز.
زمین هر کس به اون مرام که شما فرمودید فکر می‌کنم قدیمیه اقتدا کرد، تو هر زمانی، تو هر جایی، تو هر منش روشی، تو هر جایگاهی، ان شاء الله خدا او رو هم ان شاء الله پرچمش رو بالا ببره.
ان شاء الله. آنچه که از مجموع مباحث و مطالب و گفته های امروز برمیاد برای همه ما اینه که هنوز که هنوز است، بروزترین و کاملترین و جامعترین مرامنامه امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام است برای همه ما. شاید که هممون شیعه به معنای واقعی کلمه باشیم برای آقا امیر مؤمنان. یک بار دیگه تسلیت و تعزیت میگم به همین شما همراهان و شنوندگان و سوگواران امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام. تا فرصتی دیگه شما رو به خدای بزرگ و مهربان و منان میسپارم. التماس دعا. خداحافظ.
دوستان خوبم، همزمان با 31مین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، پویش مردمی حافظ شو هم برگزار میشه. توی این پویش 14 سوره کوتاه آخر قرآن کریم برای شما گلهای کودک و نوجوان انتخاب شده که هر کدومو دوست داشتید میتونید حفظ کنید. برای دوستای خوب بالای 14 سالم حفظ سوره مبارکه واقعه رو پیشنهاد کردیم. بعد که خوب حفظ شدین، یا این توی سایت یا از طریق پیام رسان ها به نشانی حافظ شو یه فیلم حداکثر 60 ثانیه ای از خودتون میگیرید و توی اون فیلم از حفظ اون سوره رو برای ما میخونید و ارسال میکنید. بنابراین کودکان و نوجوانان زیر 14 سال و جوانای بالای 14 سال به صورت جداگونه میتونن در این گویر شرکت کنن و هر روز به قید قرعه به 114 نفر هم جایزه اهدا میشه. پس یادتون نره از اول تا 14 فروردین، یعنی همزمان با برگزاری 31مین نمایشگاه بین المللی قرآن، هم حضوری هم مجازی در خدمتتون هستیم. البته اگه بیاین نمایشگاه قرآن میتونید با خانواده توی جشنای هر شب این پویه شرکت کنید و اونجا هم کلی جایزه ببرید. پویش مردمی حافظ شو. حافظ شو.
همونطور که مطلعید 31مین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم که همکنون در شبستان مصلای امام خمینی رحمت الله علیه برپاست و همچنان تا 14 فروردین ماه سال نو از ساعت 17 تا 30 دقیقه بامداد میزبان علاقمندان می باشد. به همین مناسبت گفتگو می کنم با همکار محترمم جناب آقای عبیری. آقای عبیری سلام، شبتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای عطاری و همکاران خوبم در پخش رادیو گفتگو و همه شنونده های عزیز و نازنین رادیو گفتگو. شبتون بخیر باشه. طاعات و عبادات مورد قبول درگاه حضرت حق انشاءالله. امیدوارم دیشب از لحظه ها و ثانیه ها این شب از لیالی پرخیر و برکت صدر بهترین بهره رو برده باشیم هممون و انشاءالله که بهترین سرنوشت و رزق و روزی رو برای یک سال پیش رو برای خودمون به ثبت برسونیم. و البته خدا هم مثل همیشه از نگاه لطف و مهربانیش برای ما ثبت و ضبط بکنه.
خب جناب آقای عبیری بفرمایید، استقبال چطور بوده؟
آقای عطاری عزیز، امسال نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم به لحاظ استقبال مردم خیلی متفاوت بود به نظرم با سالهای گذشته. آنچه که گاهی به عنوان دغدغه مطرح میشد پیش از افتتاح نمایشگاه این بود که خب با توجه به اینکه در ایام عید نوروز هست و ممکنه بسیاری از خانواده ها به سفر برن و استقبال و بازدید از نمایشگاه شاید کم رنگ تر از سالهای گذشته باشه، این اتفاق دقیقا به عکس افتاد. یعنی امسال استقبال از نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم بسیار پرشورتر و پررنگتر از سالهای گذشته است و ما از اولین روز، حالا من تو گزارش‌های مختلف گفتم، از اولین روزی که نمایشگاه افتتاح شد شاهد حضور پرشور مردم در نمایشگاه بودیم و هستیم و هر روز هم داره تعداد مخاطبان نمایشگاه بیشتر میشه. خب امروز 11 روز نمایشگاه، همچنان بخش‌های مختلف نمایشگاه شاهد بازدید مردم هست و تعداد جمعیتی که وارد نمایشگاه شدن اونقدر زیاده که راهروها مملو از بازدیدکننده‌های مختلفی که اومدن که لحظه‌های افطارشون رو و بعد از افطار رو در این فضای قرآنی و نورانی سپری بکنن. من چند تا نکته، چند تا خبر رو بگم. خب
بفرمایید.
در بخش بین الملل ما یک اتفاق خیلی خوب رو رقم زدیم. حضور بیش از 3 برابری مهمانهای خارجی در نمایشگاه امسال در نوع خودش قابل توجه و جالب توجه بوده. ما در نمایشگاه 31 یعنی امسال از 28 کشور مهمان و غرفه داشتیم در نمایشگاه بین الملل قرآنی.
بله.
و خب این یک برگ ذره نیست از دیپلماسی قرآنی در راستای حالا سیاست های دولت که امسال اتفاق افتاد. کارگروه بازپردازی شورای فرهنگ عمومی کشور هم برنامه زیستون فرهنگ عمومی کشور رو ابلاغ کرده و اعلام کرده که تمام توجه به اینه که کسب و کارهای فرهنگی مقیاس پذیر بشن و همه کسب و کارها فرهنگ محور بشن. خب این دغدغه‌ای که رهبری معظم انقلاب اسلامی هم در حوزه فرهنگ داشتن، تلاش شده که در همه کسب و کارها نمود پیدا کنه. اما نشست مشترک وزرای محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر محترم اقتصاد هم منجر به امضای یک سند مشترک تعامل فرهنگ و اقتصاد شد که در نمایشگاه 31 به امضا رسید و این اتفاق مبارکی بود. امیدواریم که در حوزه فرهنگ آنچنان که دغدغه رهبر معظم انقلاب بوده و هست، چون سالیان سال خاطر هممون هست که ایشون یک بخش از شعار سال رو نامگذاری فرهنگی میکردن، این یعنی که موضوع فرهنگ بسیار موضوع مهمیه. من خاطرم از طریقی از سخنرانی‌هاشون ایشون اشاره کردن به این که ما اگر قرار باشه که به رشد و توسعه در همه جوانب، چه از بعد سیاسی، چه از بعد اقتصادی، چه از بعد اجتماعی، چه از بعد ورزشی و چه از بعد فرهنگی دست پیدا بکنیم، لازمش کار فرهنگی. این دغدغه حضرت آقاست و امیدوارم که حالا نمایشگاه‌هایی از این دست و اتفاقاتی از این دست، دور همی‌ها و گردهمایی‌های از این دست باعث بشه که این دغدغه حضرت آقا محقق بشه و برطرف بشه. ما نگرانی از این بابت نداشته باشیم. بسیار دو سه روز دیگه باقی مونده، این دو سه روز رو توصیه میکنم اگه کسی نیومده هنوز نمایشگاه رو بازدید نکرده حتما یه سری بزنید. حیف این فضا، بیاید بخش های مختلف رو ببینید، از محصولات که داره عرضه میشه استفاده بکنید، بیاید بخش اتاق و حجاب که دیگه بسیار بسیار پرمشتری و پرمخاطبه و این ها شاید حضور بانوان در بخش اتاق و حجاب متفاوت از زمانهای دیگه هست. توصیه میکنم این دو سه روز رو از دست ندین و از نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم بازدید بفرمایید، هر روز از ساعت 5 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد.
دقیقاً تا چه روزی هست؟ روز پایانی
تا 14 فروردین.
تا 14، بسیار خوب. خیلی متشکرم قربان. اگر اطلاعات و اخبار دیگه جهت آگاهی مخاطبان عزیز رادیو گفتگو دارید بفرمایید.
بله، بخش نهج البلاغه از دومین روز بازگشایی نمایشگاه و افتتاح نمایشگاه سلسله نشست های تخصصی نهج البلاغه رو آغاز کرده.
بله،
هر روز این نشست های تخصصی در بخش نهج البلاغه برگزار میشه و خب امشب هم به تبعش این نشست برگزار شد. ضمن این که نشست های تخصصی گفتگو با جوانان هم در بخش نهج البلاغه برگزار میشه، برحال اساتید مختلف جناب حجت المسلم ملوکون سرلک چند شب پیش در این نشست حاضر بودن که خیلی هم جوانها باهاشون ارتباط خوبی دارن و تعامل خیلی خوبی صورت گرفت در اون نشست. به تبعش خب مسائل و مشکلات و نکات جوانترها و دغدغه های جوانترها مطرح شد در این نشست و خب جناب حجت المسلم ملوکون سرلک هم پاسخگوی این دغدغه ها بودن. نشست های قرآنی در خطبه های مختلف و در بخش های مختلف داره برگزار میشه. ضمن اینکه نشست تبیین شعار سال هم هر شب در نمایشگاه در سالن جلسات نمایشگاه در جای خودش باقی و اساتید دانشگاه، اعضای هیئت علمی دانشگاه و صاحب نظران در این نشست حاضر میشن و اطلاعات لازم رو میدن و تبادل نظر میکنن و نتایج این نشست ها در قالب مقالات چاپ میشه در اختیار مخاطبان قرار میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب عبیری.
نباشید، متشکرم از شما که این فرصت رو من دادید.
خواهش میکنم، به خدای منان میسپارمتون. خدا نگهدارتون.
یا علی، و خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. گفتگو کردم با همکار عزیزم حمید عبیری در محل 31 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم حضور داشتند و آخرین اطلاعات و اخبار رو از زبان ایشون شنیدیم. شما همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
دست در دست هم و در کنار هم به عشق وطن ایستاده ایم.
بیا تا آشنی از سر بگیری، بیا تا آشنی، بیا تا از سر بگیری.
اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
وطنم تنم چه باشد که بگویم از تنی تو، که تو جایی و سراپا همه جان روشن تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشترینی به مزاق میگساران. وطنم، وطنم، وطنم ایران، همه جانی به تنم. وطنم ایران، ایران من، ایران من، ای مهر تو بر جان من، ایران من، ایران من.
دوستان عزیز، رادیو گفتگو رو میشنوید و در این فرصت برنامه بعدی رو براتون آماده پخش کرده ایم با عنوان این سکوت شنیدنیست. این سکوت شنیدنیست رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه.